این یعنی در واقع حالا استفاده، میزان استفاده خیلی اهمیت داره. یکی دیگه اینه که حتما ما باید بهانه‌ای بیاریم که اینها رو ازشون خارج بشیم. اگر ما دری رو باز کردیم و صدای بیرون، اینجا صحبت کادر بیرون کادرمون رو که اول گفتیم اینجا مطرح میشه، از بیرون کادر یه سری صداها میان، این صداها تا زمانی که معرفی کردن صحنه ارزش داره برای مخاطب، ولی به معنی مخاطب وارد دیالوگ شد و ما فهمیدیم دو تا دیالوگ شخصیت‌ها درون یه خونه هستن، دیگه شنیدن صدای برف و باران و بوران بیرون از اونجا اهمیتی نداره. در نتیجه به عنوان تنظیمگر یا نویسنده کار مسئولیم که حتما اگر دری رو باز کردیم ببندیم اون درو، بعد دیالوگمون رو بگیم، یعنی بهانه‌ای بچینیم، جوری تنظیم بکنیم، جوری طراحی بکنیم که در بسته بشه. اگر ما کنار آتشی داریم حتما به یه بهانه از آتش دور بشیم. همه چیزایی که صدا ایجاد میکنه، ایجاد نویز میتونه بکنه، میتونه دور بشه.
من گفتم کارکرد لحظه‌ای دراماتیک داشته باشه.
مگر این کارکرد
فضایی رو بخوایم سوسپانس ایجاد بکنیم یا مخاطبی مثلا در شب، در شب بارانی، در ترکیب صدای رعد و برق و باد و طوفان و کارکرد التهابی داشته باشه برای صحنه، یه کار پلیسی داریم انجام میدیم، یه قتل انجام شده، همه اینها به فضا
اون خیلی فرق می‌کنه.
کارکرد دراماتیک داشته باشه.
ما داریم صحبت می‌کنیم در رابطه با اینکه وقتی دیالوگ میاد مسلط میشه بر صحنه، یعنی شما در این صحنه دیالوگ مسلط بر همه داستان، یعنی اینجا ما داستان رو به کمک دیالوگ و کنش درون صحنه داریم می‌بریم دیگه. صداهای حاشیه فقط صرفا در حد معرفی هم ورجه که ضرورت داشته باشه.
اونجا دقیقاً اون صحنه ای رو که الان حضرت عالی هم اشاره می‌کنید، اون صحنه صحنه ایه که آتش درونی اون کاراکتر اون لحظه به جوش و خروش در اومده، در ضمن کارکرد دیگری هم داره، از بیرون اومده سرد، مدام داریم تاکید می‌کنیم می‌لرزی، سردته، دو بار سه بار بله. قیمت به این نکته اشاره میشه.
نه اینکه خود صدا ما داریم از کیفیت فیزیکی باید بله. یه بهانی با یه
دیالوگ دوباره
باید دوباره بیاد
بله.
اگر فاصله بیفته دوباره برگردی مشکل ایجاد نمیکنه، ولی اگه مداوم باشه صدای مداوم معمولا
آره همون مسئله تنوع ایجاد میکرد، پرسپکتیو جدیدی ایجاد میکرد و شاید مفاهیم جدیدی مثل اون سیخی که شما براش تاکید دارید، اگر که دور میشدیم از آتش و مجددا به بهانه سیخ نزدیک آتش میشدیم، کارکرد دراماتیک بهتری پیدا میکرد. خب اگر با چیز کلی هست دیدید که صحبت های میرحسینی رو هم حتما بشنوید.
مورد خاصی نیست، حالا ایشون بفرمایید.
جناب میرحسینی در خدمتیم.
خواهش میکنم. ممنون از لطفتون و ممنون که وقت گذاشتید برای کار ما. به هر حال ما داریم یاد میگیریم، استفاده میکنیم و کاملا من با شما موافق هستم. به هر حال من طوری نوشته شده بود که اون بخاری کارکرد خیلی دراماتیکی داشت و اون هم نیاز بود که اون گرما و اون سیخ هم که استفاده دراماتیک می شد و حتی کتری، چای، اینها، اینکه صدایی که از اون انفجار درب کتری هست همش استفاده های دراماتیک هست، ولی کاملا با شما موافق هستم. ایشالله در
با دور و نزدیک شدن
میشه،
یعنی
آره،
اگر ما فاصله بگیریم حتی به نوعی میتونیم حتی به وسیله دور و نزدیک شدن ما هاشور بزنیم، یعنی کار برجستگی بهش بدیم، یعنی با دور شدن نزدیک شدن وقت بار بعدی برمیگردیم یه مقداری حالت میشه گفت تا حد زیادی تاکید و
آکسان بهتر و اینسرت بهتری شاید.
البته من خودم موافق هستم که شاید به هر حال به قول شما یک جمله خوبی رو فرمودید، به هر حال من الان نمایش دیگه ای رو دارم شروع میکنم که در صحنه اولش همش افکت مثلا سوز و سرما و باد رو میخواییم و اصلا نیاز داریم، ولی فکر میکنم که ما میتونیم تماشاگر این باور رو فکر میکنم میکنه، همون بخاری رو هم اگر به هر حال شروعش ما یه صدای بخاری رو داشته باشیم و بعد نم نم دیالوگا که میاد یواش یواش بخاریه اصلا فید هم بشه، صدای جلز ولزه فید بشه، به خاطر اینکه تماشاگر دیگه فهمیده این بخاری روشن و حالا یه اتفاقی افتاده، یا اون سوز و سرما فکر میکنم یک بار اون باده بیاد یواش یواش دیگه میتونه مثلا کم رنگ بشه. به نظر من میشه این کارو کرد. هیزم دیگه یه وقتی یه صدایی میده یه وقتی میتونه نده، پس این چیزیه که ما هم میتونیم حالا با ترفندی و
حالا من یه قاعده کتما آقای آل محمود هم تاکید میکنم، اگر اونجا کاراکتر رو نگه داشتید میبایستی صدای آتش مداوم شنیده بشه. قاعده است، قاعده رو نمیتونیم بشکنیم، مگر اینکه به گفته جناب آقای آل محمود شما کاراکتر رو از آتش دور بکنید صدای آتش کمتر بشه. در غیر این صورت اگر کاراکتر در همون نقطه فرضی الف نشسته و اونجا باید همون صدا اون صدا ویژگی های اون صدا میبایستی تا به انتها
میتونه باشه، ولی به نظر من میتونه یک مقداری زیر صدا تر بشه.
تاکید من بیشتر رو مرحله قبل از اجراشه، در واقع مرحله تنظیمه. دقیقا مرحله تنظیم سرنوشت سازترین مرحله کاره. یکی از چیزهایی که ما داریم توی تنظیم اینه که تنظیمگر اختیاراتی داره و این اختیاراتش به دلیل این که داره با یه ژانر تازه و یه رسانه تازه حتی کار میکنه، با مجبوره با این رسانه متن رو هماهنگ کنه. این که اجازه داره صحنه حذف کنه، اجازه داره شخصیت حذف کنه، شخصیت اضافه کنه اگر ضرورت داشته باشه.
بله.
یعنی یه مقدار زیادی این بخشایی که ما گفتیم به مرحله تنظیم برمیگرده. چون وقتی داری اجرا میکنی دیگه شما کار خودت میکنی. بله، شما در این موقعیت قرار گرفتی، میزانسن تو اون موقعیت، اینجا دیگه به کارگردان
برمیگرده. آله محمود خیلی متشکرم. یه فاصله کوتاهی بگیریم، یه وقتی از آقای اسماعیل پور بگیریم، برمیگردیم با یک نمایش، یک تجربه و ادامه برنامه در خدمت. شنوندگان محترم رادیو نمایش، شما همراه هستید با برنامه یک نمایش یک تجربه، در خدمت جناب آقای محمد رضا میر حسینی و دوستانشون هستیم که اثر زنجیری رو کار کردن، یک اثر تجربی، و داریم در مورد این اثر تجربی دوستان گفتگو میکنیم در حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای جهانشاه آل محمود. خب بریم به سراغ کارگردانی و بازیگری و چطور ارزیابی میکنید و بعد صحبت های خود آقای میر حسینی رو بشنوید.
فکر میکنم توی نمایش قبلی که ما از آقای میر حسینی داشتیم شنیدم که ایشون با موسیقی هم سرکار داره و آشنان و حتی بخشی از تخصصشون به موسیقی برمیگرده. یه مقدار شاید همین باعث شد توقع من اصلا تغییر کنه. یعنی من فکر میکنم کسی که موسیقی رو میشناسه یقینا با نمایش رادیویی جور دیگری برخورد خواهد کرد. یعنی صرفا برخوردش برخورد داستانی و برخورد اطلاع رسانی از نمایش نخواهد بود. طبعا میتونه از خیلی از امکانات موسیقایی استفاده بکنه، از جمله اینها بحث ریتمه. ریتم اگرچه در تمام آثار دراماتیک به هر حال حائز اهمیته، در رادیو اهمیت مضاعف پیدا میکنه. ریتم در چند بخش، در واقع حتی از مرحله تمپو میگذاریم که تمپو هم وجود داره و ما نیاز به ضرب های در لحظه‌های خاص داریم، ولی خود ریتم در چند مرحله شکل میگیره توی رادیو. یکی مرحله خرد یا در خرد روایت کار خودشو نشون میده، یکی در کلیت کاره. یعنی زمینی که ما یه ریتم کلی با توجه به اینکه کار مد نظرتون کار معمایی بود، خب این ریتم خوبی بود، منتها در خورد روایت های این کار به نظر من توی ریتم
یه لنگی
ایجاد مشکل بود. به ویژه توی صحنه اول ریتم بازی خانم با ریتم بازی شخصیت مرک آقای قنات بازی میکرد هماهنگی نداشت، حتی گاهی اوقات این ایجاد شکست میکرد توی اینا، که حالا شاید این ریزکاری ها، همه این ریزکاری هایی که باید در درون خود صحنه دیده بشن. یکی از جمله کارهایی که ما توی رادیو میکنیم، هر یه صحنه رو مثل یه نمایش کامل ارزیابی میکنیم. یعنی تمام اجزا رو سعی میکنیم که این اجزا اولا با هم پیوندشون از هم دیگه گسسته نشه، ثانیاً اون ریتم رو در واقع به عنوان ریتم بازی و در کارگردانیتون به نظر رسید که یه مقداری توی تشخیص این ریتم دچار مشکل شدید.
آقای میرحسینی
بله، حالا دوست دارم بشنوم، چون
من معتقدم که با بازی و ریتم بازی ایجاد ژانر میکنه. بله. یعنی اینا لازم و ملزوم هم دیگه. بذارید ببینیم آقای میرحسینی چی دارن برای ما بفرمایید.
سله کاملا شما درست میفرمایید. به هر حال وقتی بازیگر غیر حرفه‌ای اولین بار وارد حیطه حرفه‌ای میشه نیاز به تمرین بیشتری هست و ما به دلایل مختلف نتونستیم تمرین کنیم، فقط یک جلسه تونستیم تمرین کنیم و جلسه دوم که در رادیو دیگه اومدیم توی ضبط، و اگر تمرین بیشتری میشد مطمئناً این اتفاق رخ میداد.
بیشک این چنین آقای میرحسین. بازی خانم اسدی رو چطور به کاراکتر محوری
کار؟ ببینید، یکی از چیزهایی که ما داریم توی تعریف شخص روانیه یعنی در تعریف شخص روانی چند جور میشه نگاه کرد، یا قلوبامیز که عموماً به یه
معمولاً کوشش زاهد
از نظر طراحی این شخصیت به نظر من خیلی خوب دیده شده بود، یعنی شخصیت روانی قابل پذیرشی بود که این میتونه تعادلش گاهی اوقات خیلی به نظر جوری که ما تا جاهایی حتی شک میکنی که واقعا این بیماری که فرار کرده این هست یا نیست، که همون ضرورتیه که توی داستان وجود داشته به نظر من و توی این متن بود. کارگردان به خوبی از عهده برمده بود، منتها این خانم بعضی جاها این چیزو دستشون در میرفت، یعنی توی بعضی جاها قلوب بیجا بود، یعنی قلوبایی بودن که بعدم مجبور سری برگرده، که ظاهرا پیشنهاد کارگردان و پیشنهاد منطقی هم بود که برگرده، ولی وقتی که از یه حالت رو میگرفت به محض برگشتن اونقدر اینها تغییر لول سری و آنی بود که اینا شاید نیاز باز همونطور که خودتون گفتید به تمرین بیشتری داشت، با توجه به اینکه در تئوری خوب پیشرفته بودن ولی در عمل پیاده نشده. به نظر من بازی میتونست یه مقداری همون نرمی که با شروع کرد پیش بره، وقتی شروع میکنه شروع کار خیلی خوب میاد، یه آدم وارد این خونه میشه شک و ایجاد میکنه اما روش مانور زیاد نمیده، ولی بعضی جا دستشون خارج میشه و طبعا اون کلیشه بیمار روانی رو بازی میکردن که خب اونا یه مقداری شاید نیاز به اصلاح داشت.
در مورد کارگردانی آقای میرحسینی هم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، بعد صحبت‌های پایانی آقای
میرحسینی. من کلی توی کل تا اینجاش من فکر میکنم در مورد ایشون گفتم، من به نظر من آقای میرحسینی خیلی خوب از نظر ذهنیتشون رو تونستن طراحی بکنن، منتها اون چیزی که وجود داره در واقع من فکر میکنم تو پیاده شدنش هنوز یه ذره کار هست و یقینا تو کار بعدیشون انشالله شاهد اون خواهیم بود که جبران کنند.
بله، سپاسگزارم از اینکه کارو گوش کردید و بله کاملا باهاتون موافق هستم. البته انتخاب خانم اسدی خب به نظرم انتخاب خیلی درستی بود، چون ایشون تحصیلاتشون روانشناسی هست، غیر از اینکه بازیگری هم تحصیل کردن و این کاراکتر رو از نظر علمی و تئوریک خیلی خوب میشناختن، ولی خب خود من خیلی دلم میخواست که این کاراکتر از ابتدا که وارد میشه خیلی ادای این که مثلا بگیم این روانیه رو اصلا نمیخواستم، یعنی همون جمله‌ای که معروف میگن که وقتی نقشی که قرار بازی کنی اگر مثلا مثبته شما به اوتهای منفیشو در بیار. و یه نکته دیگه هم که من میخواستم که بعد نیست بهش بپردازیم این که به هر حال این دوتا بازیگری که به هر حال تازه وارد این حرفه شدن، از نظر من کارگردان که به هر حال یک جلسه باشون کار کردم بسیار راضیم. خیلی سپاسگزارم از شما.
سرکار خانم شما هم برای ما چند جمله دیگه، وقتمون زیغه، چطور ارزیابی میکنید با توجه به این که حالا دوست داشتید؟ و
از شما تشکر میکنم، از جناب آقای جهانشاه آل محمود، همینطور از آقای قنات که باعث افتخار بنده بود که همکاری با ایشون داشته باشم، یعنی یک جلسه اولی که به هر حال بار اولم بود که میومدم به هر حال نمایش رادیویی اجرا میکردم. تشکر میکنم از همه اساتید.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای آل محمود، از شما بسیار سپاسگزارم، محبت کردید. از شما شنوندگان محترم سرکار خانم، جناب آقای میرحسینی خیلی محبت کردیم.
سپاس از شما.
علاقمندان به نمایش های رادیویی، هر کدام از عزیزانی که الان شنوندگی ما هستن، اگر که مایل هستید تجربه کنید رادیو رو و دوست دارید از نزدیک در کنار ما قرار بگیرید، radionamayesh.ir آدرس ماست، میتونید ارتباط برقرار بکنید و تشریف بیارید اینجا، ما در خدمتتون هستیم و با هم یک نمایش تجربی ضبط میکنیم. خیلی ممنونم که توجه کردید به این مجال برنامه یک نمایش یک تجربه. به اتفاق همه همکاران عزیزم از شما خداحافظی میکنم تا فرصت بعدی. خدا نگهدار.
آخر هفته آرام و مورد پسند برای شما آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده. شما شنونده ارزنده رادیو نمایش هستید و بخش دوم برنامه ها همچنان در خدمتون هستیم. اون چه که شنیدید برنامه یک نمایش، یک تجربه بود که تقدیمتون شد. این بخش رو پی خواهیم گرفت با یک نمایش کوتاه.
ملک پیلان و خرگوش. نوشته فرهاد امینی. بازیگران: شیرین سپهراد، قربان نجفی، محمد پور حسن. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا محتشمی. کارگردان: نورالدین جوادیان. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده.
در ولایتی از ولایات پیلان همه از رنج خشکسالی و تشنگی ملول گشته بودند. اندکی پس از جستجو چشمه یافتند پر آب که از قضا از آن خرگوشان بود و این چشمه را قمر می نامیدند. با ورود پیلان به آن سرزمین عده‌ای از خرگوشان به هلاکت رسیدند. ملک خرگوشان ناچار از یکی از مشاوران با کیاست و زیرک خود خواست تا چاره‌ای اندیشد. خرگوش مشاور به ملک گفت: شبی که قرص ما کامل است نزد ملک پیلان می رود.
ای ملک پیلان، مرا با تو گفتگویی.
خرگوشک، اینجا چه می خواهی؟
مرا نزد تو فرستاده اد، پیامی دارم برایت.
از بالای صخرا پایین بیا تا با تو گفت و شنودی داشته باشم.
دلیلی نیست تا گوش به فرمان تو باشم، چرا که من فرستاده ماه هستم.
رسالت تو چیست؟
ماه میگوید چندیست که شما پیلان بر ضعیفان جفا کرده اید.
منظورت را در نمیابم.
من رسول ماه هستم و بر من حرجی نیست، اما او میگوید که از برای مغروران نصیبی جز هلاکت نیست.
مگر ما چه کرده ایم که چنین خشمین است؟
ماه میگوید کار بدانجا رسیده است که قصد چشمه ای را کرده اید که به نام او یعنی قمر معروف است. آبش را هم گیلالود کرده اید. یا دست از این کار میشویید یا کارتان پساری میکشم.
خرگوشک، که محمل میگویی؟
ماه گفت اگر از این پیغام بشک افتادی کمی آن طرفتر کنار چشمه بیا، من آنجا حاضرم.
با من بیا. بیا.
پیل و خرگوش به سمت چشمه به راه افتادند و پیل تصویر ماه را در آب بدید.
سر و رویت را آبی بزد و از ماه طلب بخشش کن.
خوردون که در آب کردم ما از خشم لرزید.
آری زودتر خدمت کن.
ملکا، فرمانت خواهم برد و از این پس نخواهی دید که پیلان پای در چشمت نهند.
این گونه حیلت خرگوش کارگر افتاد و پیلان چشم از آن سرزمین بشستند.
رادیو نمایش رو میشنوید. الان ساعت 18:50 است. همراه ما بمونید.
بی امان دور خدا مرد جوان میچرخید، زیر پایش همه کون و مکان میچرخید. همتی دیگر باید تا دست در دست یکدیگر سریری بسازیم برای عاشقان حسینی. ناگهان قلب حرم وا شد و یک مرد جوان مثل تیری که رها می شود از دست کمان، خسته از ماندن و آماده رفتن شده بود. نمایش سریر از اول شهریور 1399.
آمده ماه
ساعت 4:30 بامداد و تکرار آن ساعت 12:30 همان روز.
آمده ماه
رادیو نمایش.
حلم ناصر ینصرونی. روایتی از کوفه تا کربلا، از کربلا تا شام.
مرحبا
گوهر درخشان نمایش های ایران. یکم تا 14 شهریور ماه 1399 مصادف با دوم تا 15 محرم الحرام ساعت 22:30 رادیو نمایش به روایت تعزیه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
با برافراشته شدن پرچم اعضای حضرت ابا عبدالله کم کم دلها پذیرای محرم می شود. محرمی که امسال رنگ و بوی متفاوت دارد.
دلتنگ محرم که هستیم، ولی مردم رعایت کنن که بتونیم امسال محرم بهتری داشته باشیم.
الان تن ما هم مثلا زیارتگاه ها تعطیله، همه جا تعطیله، خیلی دلتنگیم.
محرم ماهیه که همه دلتنگی میکنن، ولی بهتره که تو خونه هامون بمونیم تا هرچی زودتر این مریضی ریشه‌کن بشه.
ما خودمونم دلتنگیم، دوست داریم مراسمونو برگزار کنیم، ولی نمیشه دیگه، امکانش نیست.
تفاوت محرم انسان با سالهای قبل در رعایت دستورالعمل‌هاییه که برای حفظ سلامتی خودمون تعیین شده.
باید رعایت کنیم، فاصله ها رو رعایت کنیم، خلاصه ماسک بزنیم.
امسال با توجه به کرونا میگن دو تا بچه کوچیک دارن، شرکت نمی‌کنم تو خونه از طریق تلویزیون رو اگر عزاداری کنیم فکر می‌کنم بهتر بشه.
جاهای روباز اگه باشه بله میشه برای عزاداری کنم.
سعی می‌کنم که از برنامه صدا سیما استفاده کنم، یا اگه قبلا خودم برنامه‌ای داشتم، یعنی به صورت تصویری چیزی داشتم، از اونها استفاده می‌کنم. سعی می‌کنم کمتر بیرون بیام.
وزارت بهداشت هم جزئیات برگزاری مراسم‌های عزاداری بر اساس شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو اعلام کرده.
باید مدیریت بکنن در طول برگزاری مراسم که تجمع بیشتر نشه. از وسایل شخصیشون باید استفاده کنن. زنجیر شخصی و مسائلی مثل حالا تبل و سنج و این موضوعات ممنوع هستش. در صورتی که یه نکات غیر بهداشتی و عدم رعایت پروتکل ها را مشاهده کردن، با شماره 190 وزارت بهداشت تماس بگیرن که در اسرع وقت مورد رسیدگی و پیگیری قرار بگیره.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
حسین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایلن محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلام. رادیو محرم
ملمه چراغ سو یه سرر خدا دکشته
منی زهرم پر پر لبیداد گلانی زهرم.
هم صدا با فرشتگان، هم نوا با آدمیان، ایران عزادار توست یا حسین. رادیو محرم موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
بخور دیگه.
الو بیا حالا دوست ندارم.
خب کباب بخور.
آخه کباب سوخته
از شونه خوردی؟
آره من سمانده بایزا کالباس با با پرتقال خور.
ولی شام نخوری من ناراحت میشم.
خب دیگه بچه ها بازی بسه، پاشید بخوابید.
بخور دیگه.
پاشید آفرین، تا نخوابید فرشته ها غذا نمیارن. ها
برای کودکانی که گرسنه می‌خوابند فرشته باشید. رادیو نمایش موج همدلی.
با اعلام ساعت